اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز یک شنبه 14 ماه اپریل سال 2024 میلادی است و ما رویا زمانی با تقدیم برنامه خبری این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با دنبال انتقاد مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از روند ارائه کمک‌های بشری در افغانستان و سودجویی طالبان از این پروسه، جنبش شنبه‌های ارغوانی خواستار مانع شدن دسترسی طالبان به این کمک‌ها شده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً گفته است که عقب نشینی بی‌نظم و مرگبار دولت بایدن از افغانستان سبب ایجاد یک بحران انسانی عظیم شد. مایکل مکال افزوده است که کمک‌های مالی مالیات دهندگان ایالات متحده به جای اینکه به زنان و کودکان رنج دیده افغان صورت گیرد، به جنگجویان و وفاداران طالبان می‌رسد. جریان اعتراضی زنان افغان موسوم به جنبش شنبه‌های ارغوانی از این دیدگاه مکال استقبال کرد. این جنبش دیروز شنبه 13 ماه اپریل با نشر اعلامیه گفت با توجه به حراس طالبان از پیوستن اعضایشان به صفوف داعش، به گرسنگی، رنج و فقر بیشتر از 85% مردم افغانستان اعتنا نمی کند و با دزدی کمک‌های بشردوستانه و پول‌های کمک شده به مردم افغانستان، آن را به گونه نقدی، ایدانه، کرایه خانه و خرید موتر جهت نگه داشتن اعضایشان با آنان رشوه می‌دهند. همچنین این جنبش معتقد است که طالبان از کمک‌های بشری و ویژه کمک‌های هفتوار 40 میلیون دلار بر علاوه تقویت روند سرکوب مردم و ویژه زنان افغانستان، آن را جهت ایجاد صدها مدرسه جهادی، تقویت واحدهای انتحاری و گسترش عملیات بیرون مرزیشان به کار می گیرند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از بین رفتن پیشرفت‌های افغانستان را که به گفته وی به سختی به دست آمده مایوس کننده خوانده است. وی دیروز شنبه 13 ماه اپریل با نشر پیام با اشاره به سفر عبدالاحد مومند، فضانورد افغان به فضا در ایکس، نوشته است که مردم افغانستان در حال حاضر از حقوق اساسی انسانی و اسلامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محروم شده‌اند. فایق معتقد است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با قانون افراط‌گرایی و دهشت افغانی مبدل شده و در حال پسرفت است. اما سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که ما قاطعانه بر این باوریم که یک افغانستان دموکراتیک، متحد، فراگیر و مستقل، افغانستان عاری از جهل، تعصب و افراط‌گرایی قد علم خواهد کرد و دوباره جایگاه خود را به دست خواهد آورد. فایق در حال این اظهارات را بیان کرده است که اخیراً سیما بهوس، مدیر اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد، گفت که افغانستان از نظر جنسیت عقب مانده ترین کشور در جهان است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. تندروان 11 مسافر را در ایالت بلوچستان پاکستان با ضرب گلوله کشتند. پلیس پاکستان می گوید که تندروان جدایی طلب شاهراهی را که به ایران متصل می شود مسدود کرده و 11 مسافر را ربوده و سپس با ضرب گلوله کشتند. با گفته پلیس، این رویداد اواخر شب جمعه 12 ماه اپریل در ایالت کم جمعیت بلوچستان رخ داد. حبیب الله موسی خیل، معاون کمیشنر پلیس منطقه، این رویداد را تایید کرده، گفته است که پلیس و شبه نظامیان پاکستانی پس از جستجو اجساد قربانیان را از زیر یک پل پیدا کردند. وی افزود که در میان کشته شدگان 9 نفر از مسافران یک بس بودند. پلیس گفت حدود 12 مرد مسلح شاهراه را مسدود کرده و پس از بررسی کارت هویت 9 مسافر را به کوههای مجاور برده و در آنجا با ضرب گلوله کشتند. مقامات گفتند که مسافرین بس از شهر کویته، عازم شهر مرزی تفتان بودند و همه ساکنان ایالت پنجاب. هویت سایر قربانیان تاکنون مشخص نشده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این واقعه مرگبار را به عهده نگرفته است، اما گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان در گذشته مسئولیت اکثر حملات در این منطقه را به عهده گرفته است. علاوه بر این گروه، چندین گروه غیر قانونی بلوچ در این ایالت فعالند و به طور معمول نیروهای امنی امنیتی و نیز شهرک نشینان دیگر مناطق پاکستان را هدف قرار می دهند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. آلمان از شهروندان خود خواست ایران را ترک گویند. آلمان به روز جمعه 12 ماه اپریل از شهروندان خود خواست که ایران را ترک کنند و اعلام کرد که خطر افزایش ناگهانی تنش‌های موجود میان ایران و اسرائیل وجود دارد و ممکن است آلمانی‌ها در برابر خطر دستگیری خودسرانه در این کشور قرار گیرند. وزارت خارجه آلمان در بیانیه به شهروندانش هشدار داده است که در تنش‌های کنونی و ویژه بین اسرائیل و ایران خطر افزایش ناگهانی سطح تنش وجود دارد، خطری که ممکن است مسیرهای هوایی، زمینی و بحری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وزارت خارجه آلمان تأکید کرد شهروندان آلمان در برابر خطر جدی دستگیری و بازجویی خودسرانه و محکوم شدن به حبس‌های درازمدت هستند و شهروندان دو ملیتی ایرانی آلمانی نیز به طور ویژه در خطرند. کشورهای از جمله هند، فرانسه و روسیه نیز به شهروندان خود نسبت به سفر به این منطقه هشدار داده‌اند. دست کم 50,000 روسی در جنگ اوکراین کشته شده‌اند. یک رسانه مستقل روسیه گزارش داده است که از زمان تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین بیش از 50,000 پرسنل نظامی روسیه کشته شده و اعتقاد بر این است که در بیش از 2 سال گذشته 10,000 دیگر نیز در این جنگ کشته شده‌اند. میدیا زونا، رسانه مستقل روسیه که یک جا با همکاری بی بی سی تلفات نیروهای روسیه را از منابع باز رصد می‌کند، گفته است که از آغاز تهاجم نظامی روسیه در ماه فوریه سال 2022 تا کنون بیش از 50,471 پرسنل نظامی روسیه در جنگ اوکراین کشته شده‌اند. میدیا زونا در این گزارش نوشته است که ما نام‌های بیش از 3,300 افسر نظامی و سایر نیروهای امنیتی را می‌دانیم. 390 نفر آنان دگرمن و یا بالاتر از آن بودند. این رسانه مستقل روسیه همچنین گفته است که روسیه در هفته‌های اخیر تانک‌ها، موترهای زرهی و واحدهای توپخانه زیادی را از دست داده است، اما شمار تلفات نیروهای روسیه در هفته‌های اخیر ثبت نشده است. بر اساس گزارش میدیا زونا، روسیه در هر هفته نزدیک به 1,200 سرباز از دست می‌دهد که بیشتر تلفات مربوط به مناطق کراسنوودار و باشقیرستان روسیه می‌شود. اما نیروهای اوکراین تخمین کردند که روسیه در جریان تهاجم نظامی خود بر آن کشور متحمل 451,730 تلفات شامل کشته و زخمی شده است، اما استخبارات ایالات متحده و بریتانیا گفتند که روسیه در این مدت متحمل 300,000 تلفات شده است. وزیر امور خارجه اسرائیل دیروز شنبه 13 ماه اپریل از اتحادیه اروپا خواست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را درج فهرست سازمان‌های تروریستی کند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، این تقاضا را پس از آن کرد که سپاه پاسداران اعلام کرد که یک کشتی باربری مربوط به رژیم صهیونیستی اسرائیل را در نزدیکی تنگه هرمز واقع در خلیج فارس توقیف کرده است. کاتس در صفحه رسمی اکس خود نوشته است که از اتحادیه اروپا و جهان آزاد می‌خواهم تا به طور فوری سپاه پاسداران ایران را سازمان تروریستی اعلام کنند و همین حالا بر ایران تعزیرات را وضع کنند. این دیپلمات ارشد اسرائیل همچنین نوشته است که سپاه پاسداران یک کشتی غیر نظامی پرتغال را که مربوط به یک عضو اتحادیه اروپا می شود به این ادعا توقیف کرده است که اسرائیل مالک آن است. کاتس در ادامه این پیام خطاب به مقامات ایرانی نوشته است که رژیم آیت الله ها یک رژیم جنایتکار است که از جنایت حماس حمایت می کند و اکنون در تضاد با قوانین بین المللی عملیات دزدی دریایی را انجام می دهد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، 12 ماه اپریل گفت انتظار دارد که ایران در کوتاه مدت با تلافی حمله بر قنسولگری این کشور در سوریه به اسرائیل حمله کند، اما به حکومت ایران هشدار داد که حمله نکند. بایدن در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش درباره زمان و مکان حمله احتمالی ایران به منافع اسرائیل گفت نمیخواهم اطلاعات محرمانه را فاش کنم، ولی این حمله دیر یا زود انجام خواهد شد. در اثر حمله اول اپریل بر قنسولگری ایران در دمشق، 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شمول محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران ایران کشته شدند. تهران، متحد عمده دمشق، تعهد کرده است که از حمله هوایی بر قنسولگری ایران در سوریه انتقام خواهد گرفت. اسرائیل تاکنون تایید نکرده است که حمله بر قنسولگری ایران در دمشق را نظامیان اسرائیلی انجام داده است. بایدن در پاسخ به این پرسش که پیام او به ایران در مورد حمله به اسرائیل چیست، گفت این کار را نکنید. ایالات متحده متعهد به دفاع از اسرائیل است و شما موفقیت به دست نخواهید. نخواهد آورد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید نیز با واقعی و موثق خواندن خطر حمله قریب الوقوع ایران به اسرائیل بر تعهد ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل و نیز محافظت از شهروندان و منافع آمریکا تاکید کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در ادامه تنش ها میان ایران و اسرائیل، تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران یک کشتی تجارتی مرتبط با اسرائیل را در تنگه هرمز توقیف کردند. توقیف این کشتی در حال صورت گرفته است که قبل از این تهران مکررن به انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری آن کشور در سوریه هشدار داده بود. سید عزیز الرحمن با تفصیل این گزارش.
شرق میانه که بیش از 6 ماه بدین سو شاهد نارامی ها و نگرانی های ناشی از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس می باشد، درگیری احتمالی میان ایران و اسرائیل نیز بر این نگرانی ها افزوده است. به دنبال هشدارهای مکرر تهران مبنی بر انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ایران ممکن به زودی بر اسرائیل حمله کند، ولی با گفته جو بایدن پیامش به ایران این است که چنین کار را نکند.
ما به دفاع از اسرائیل متحدیم. ما از اسرائیل حمایت خواهیم کرد. ما از اسرائیل دفاع خواهیم کرد و ایران موفق نخواهد شد.
در حمله هوایی اول اپریل بر کنسولگری ایران در سوریه که به اسرائیل نسبت داده می شود، 7 نفر با شمول 2 جنرال ایرانی کشته شد. ایران هشدار داده است که این حمله به پاسخ نخواهد ماند. اردوی اسرائیل میگوید که برنامه ها به خاطر پاسخ به حمله احتمالی ایران را طرح ریزی کرده است.
دفاع ما آماده است و میدانیم که چگونه به هر تهدید به گونه جداگانه رسیدگی کنیم. در کنار دفاع ما برای حمله نیز آمادگی داریم. ما آماده ایم که با توانمندی های وسیع حمله کنیم و میدانیم که چگونه عمل کنیم و مردم اسرائیل را محافظت کنیم.
ایران علاوه بر داشتن میزایل های دوربرد که میتواند اسرائیل را هدف قرار دهد، گروه های متعدد نیابتی در لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز دارد که همه‌شان توان حمله بر اسرائیل را دارا می باشند. احتمال درگیری میان ایران و اسرائیل کشورهای جهان را به اتخاذ تصامیم احتیاطی واداشته است. حکومت آلند روز شنبه اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران روز یک شنبه مسدود خواهد بود. در عین حال حکومت آلمان به شهروندان آلمانی هشدار داده است تا ایران را ترک کنند. قبل از این هند، فرانسه، پولند و روسیه نیز به شهروندان خود هشدار داده بودند تا از سفر به شرق میانه خودداری کنند. با افزایش تشنج میان اسرائیل و ایران، خطوط هوایی قنطاس استرالیا گفته است که مسیر پروازهای خود میان شهر پرت و لندن را تغییر می دهد. یک روز قبل از این، خطوط هوایی اتریش نیز اعلام کرد که پروازهای خود به تهران را الا تاریخ 18 ماه اپریل به تعلیق در می آورد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با توجه به افزایش تنش میان ایران و اسرائیل، تا چی حد احتمال جنگ بین دو کشور موجود است؟ پیامدش در منطقه چی است؟ نجیب خلیل مصاحبه با محترم آرش شقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت جهانی در واشنگتن انجام داده است که اینک به توجه شما این مصاحبه رسانیده می شود.
چقدر احتمال داره که جنگ بین دو کشور آغاز شود؟
ببینید، جنگ بر سطح اسرائیل و جمهوری اسلامی یک پدیده جدید نیست. از 14 به اون طرف خصومت های وجود داره، خصومت های تنها لفظی نیست، تمام سیاست خارجی ایران جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل است. در کنارش اسرائیل هدفش همیشه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هست و ما در این 14 هم هدفهای جنگهای کوچک نیابتی دیدیم. ولی در وضعیت فعلی به نوع گویا بعد از اینکه گویا اسرائیل در سفارت قنسلگری ایران هدف قرار داده و چند روز برشد سپاه پاسداران هدف قرار داده، گویا ایران مجبور است یک واکنش نشان بده. جامعه جهانی هم میدیا به نوع یک انتظارات به وجود آوردن، کاخ سفید انتظارات به وجود آورده و دستگاه اطلاعاتی غرب هم به نوع پیش بینی کرده که ایران احتمال داره که حمله انجام بده. ولی بله، ایران گزینه بسیار کمی داره، اینو فراموش نکنیم، به دلیل از اینکه هر پاسخ مستقیم از داخل خاک ایران اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. تنها اسرائیل نیست، همپیمان های زیادی داره که غیر مستقیم، فعلا مستقیم و غیر مستقیم با ایران در جنگ هستن.
خب البته شما دیدین که تا حد ای گفتگوهای لفظی اینا یا اخطارهایی که دادن میشه که به دیگه شدیدتر شده، تا که داد از کشورها به شهروندان خود گفتن که ترک کنین ایران. در صورتی که جنگ اگر آغاز شوه، آیا فکر میکنین که پای امریکا کشانده خواهد شد؟
خب در پس ایران و امریکا ببینید پای امریکا کشیده هست. فقط مدت قبل در اردن پایگاه نظامی امریکا هدف قرار گرفت توسط گروه های نیابتی ایران و سه سرباز امریکایی کشته شد. بنابراین امریکا داخل هست، ولی در وضعیت امریکا قدم بعدی را خواهد گذاشت که از خاک ایران مستقیما موشک‌های مثلا بالستیک و اینها پهپادها هدف را داخل اسرائیل انجام بده و اسرائیل واکنش نشان بده. در او حالت پس تنها امریکا نیست، پیمان‌های زیادی را اسرائیل با کشورهای دیگری هم داره، مثل فرانسه، انگلستان. و فراموش نکنیم امریکا جزو ناتو هست. آرتیکل 5 ناتو همی هست که هرگاه یک از اعضا داخل جنگ میشه، گویا همه داخل میشن.
بله.
و بنابراین ما یک جنگ در سطح ناتو با ایران خواهیم داشت، نه تنها جنگ اسرائیل.
فرض کنیم که جنگ آغاز میشه، به نظر شما تأثیری جنگ روی منطقه و کشورهای مثل افغانستان چیست؟
ببینید وضعیت خوبه در منطقه را اگه ببینیم در مجموع نداره، تنش‌های در منطقه وجود داره، وضع اقتصادی بسیار بدی وجود داره، تحریم‌های در منطقه هست و بیشتر همین بحث موضوعی مثلا برای کشور مثل افغانستان که گویا اکنون هم دگر جلب توجه جامعه جهانی نیست، کمتر توجه خواهد گرفت، کمک ها کمتر خواهد شد. و در این هم فراموش نکنیم که بحث چون که اسرائیل و فلسطین است، طالبا گویا در کنار جمهوری اسلامی استاد خواهند شد و این به نوع افغانستان یک دشمن برای سطح جهانی میکنه.
آقای یقین، یک جبهه دیگه موجودیت و گسترش فعالیت های داعش است. فکر میکنین که این درگیری فضا را بیشتر مساعد برای فعالیت های این گروه ها باز کنه؟
بله، این گروه ها نیابتی هستند و بنابراین مثلا داعش به طور نمونه با جمهوری اسلامی در تضاد هستند از نگاه اهداف استراتژیک. و مدت قبل مثلا داعش خراسان اهداف داخل ایران مثلا حمله انتحاری داد، ولی در این حال برای از این که چون که یک گروه ضد غربی هست، میتونه به نوع با همکاری ایران و روسیه یا کشورهای دیگر که بخواهند در منطقه وضعیت برای غرب خراب بسازن هست، به نوع این وضعیت ها هماهنگی و یا دوری که بگوییم وسط کشورها وجود داره نزدیک میسازه و گویا ایران میتونه به ایس یک گروه نیابتی از اونا استفاده کنه، چون که اونا در شرق میانه فعلا وجود دارن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ساموئل اورنسن دیپلمات پیشین وزارت خارجه آمریکا اخیراً در یک جلسه گواهی کنگره این کشور روند تخلیه آمریکایی ها و افغان های همکار ایالات متحده از افغانستان را در آگوست سال 2021 ناموفق خوانده است. او طالبان و شاخه خراسان گروه داعش و اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را مسئول آن دانسته است. آقای آرنسون در مصاحبه با محمد احمدی گفته است که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه عمل نکردند و این گروه یک شریک مذاکره کننده با نیت خوبی هم تای مذاکرات و هم فعلا نبوده است. توجه کنید به شرح بیشتری این مصاحبه.
به حیث کسی که در 9 روز اخیر برنامه تخلیه نیروهای آمریکایی و برخی افغان‌ها از افغانستان در آگوست سال 2021 حاضر بودید، ارزیابیتان از روند تخلیه چیست؟
Well, first of all, thanks for having me.
شما می دانید که برنامه تخلیه یکی از پرازمون‌ترین عملیات در نوع خود بود که در آگوست سال 2021 اجرا شد و می دانید که با اجرای مأموریت خارق‌العاده شهروندان آمریکایی و افغانهای بسیاری که با ایالات متحده همکاری کرده بودند تخلیه شدند. طی 20 سال جنگ در افغانستان فکر می کنم بخش از این تخلیه امر مثبتی بود که از لحاظ مأموریت کارا بود، اما همچنان در مورد بخشهایی از این تخلیه که موفقیت آمیز نبود و در هیچ عملیات در خارج از کشور انجام نشده است نیز به نظر نیستم. یعنی زمانی که 200 تن توسط یک سازمان دهشت افغان کشته می شوند، من نمی توانم آن عملیات را موفقیت آمیز بدانم.
در گواهی که شما در کانگرس ایالات متحده اخیراً داشتید، شما روند تخلیه را ناکام خواندید. لطف بفرمایید که اندکی درباره این توضیح بدهید که به چه دلیل این برنامه تخلیه از نظر شما ناکام بوده است؟
خب، من هیچگاه عملیات تخلیه را ناکام نخواندم. آنچه من گفتم که می خواهم واضح باشم این بوده که این برنامه تخلیه یک موفقیت نبود و منظورم به کشته شدن 200 تن توسط یک گروه دهشت افکن در جریان آن صورت گرفت که نمی تواند موفقیت باشد. بنابراین شما می دانید که در خصوص دستاوردهایی که اداره رئیس جمهور بایدن اکنون آن را به مردم امریکا پیشکش کند، این که 120 هزار نفر را در ظرف 10 تا 12 روز تخلیه کرده است. فکر میکنم که واقعیت این است که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه عمل نکردند. آنچه ما اکنون در افغانستان شاهد آن هستیم و آنچه ما طی 20 سال گذشته با آن امیدوار بودیم و 2 تریلیون دلار هزینه جنگ برای ایجاد یک حکومت جمهوری برای افغانها بودیم. اما حالا ما میبینیم که طالبان کنترل کامل بر افغانستان دارند.
شما متذکر شدید که طی کمتر از 2 هفته مأموریت تخلیه 125 هزار نفر از طریق هوا تخلیه شدند که از نظر بسیاری ها بزرگترین مأموریت تخلیه در تاریخ اردوی ایالات متحده آمریکا می باشد. بنابراین شما این امر را موفقیت نمی دانید، البته صرف نظر از آزمون ها، مسائل امنیتی و تلفاتی که در پی داشت.
از نقطه نظر تخلیه از طریق هوا کاملا این تخلیه موفقیت آمیز بوده است که طی 10 روز موفق به تخلیه 120 هزار نفر شده اند. این یک دستاورد است، اما آرزوی من این بود که ای کاش به وضعیت نمی رسیدیم. جای تاسف است که ما به وضعیت تخلیه در ماه آگوست سال 2021 رسیدیم و تخلیه 120 هزار نفر دستاورد است که اداره رئیس جمهور بایدن به ویژه در این زمان مبارزات انتخاباتی و آن اشاره می کند. اما شما می دانید که بسیار مشکل است که به این رقم بالای تخلیه شده اشاره کرد. اما در مورد خانواده 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی که جانشان را در حمله دهشت افغانی بر دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل از دست دادند، یاد نکرد.
شما گفتید که تحقیقات در مورد روند تخلیه مفید است، که کسانی که مسئول این روند ناموفق هستند مسئول شناخته شوند. مسئول این عدم موفقیت تخلیه چه کسانی هستند؟ آیا این افرادی در تصمیم گیرنده در واشنگتن هستند یا کسانی که مجری مأموریت تخلیه در محل بودند؟
I think we need to not lose sight of
فکر می کنم لازم است که فراموش نکنیم که چه کسی مسئول این رخداد ماه آگوست سال 2021 است و طالبان شاخه خراسان داعش مسئول این وضعیت بودند. رئیس جمهور اشرف غنی با ترک مردم افغانستان به تاریخ 15 آگوست 2021 مسئول این وضعیت بود. بنابراین ایالات متحده شمار بررسی ها را بعد از یک کار انجام شده برای مشخص کردن بخش هایی که به صراحت در جریان تخلیه موفقیت آمیز نبودند اجرا می کند. من فکر می کنم مهم است که ما به یاد داشته باشیم که مسئولیت آنچه در آگوست سال 2021 رخ داد به دوش طالبان و شاخه خراسان داعش است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، شمار از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که به کانادا پناهنده شدند، فعالیت‌های ورزشی شان را از سر گرفتند. این بازیکنان با ایجاد یک کلاب ورزشی زیر نام اتلان افغان کانادایی برای انجام مسابقات آمادگی می‌گیرند. احمد فرشاد صالحی از جریان تمرین این بازیکنان کرکت گزارش را تهیه کرده است که نک به توجه شما رسانیده می‌شود.
دوباره به میدان رقابت‌های کرکت برگشتند. بیشترشان بازیکنان حرفه‌ای‌اند که سال‌ها عضویت تیم ملی کرکت افغانستان را داشتند و یا هم همچون مسئول نقش بازی کردند. کلاب ورزشی اتلان افغان کانادایی بازیکنان کرکت افغانستان را در کانادا زیر یک سقف جمع کرده تا به مساف تیم‌های قدرتمند کانادایی بروند.
کمی تیم تاسی از گوره چخته ده خم منظم او ان شاء الله مونږه پلانینګ هم دا د پر روانو سیالیو کې غټو غټو تورنمنټونو کې مونږ برخه اخیستې د کی ټی 20 او زینو نورو کې نېشنل بیگ بیش کې همدار زینو نورو کې میکا کپ کې مونږه داخله کړې ده. را روان برمټن ټی 20 او غټ لیگ کېږي او یو څو لیګونه نور دي چې دا مونږ ټارګټ کړی دي چې په دې کې مونږ برخه اخلو.
خیبر عمر که عضویت تیم ملی کرکت افغانستان را داشت 4 سال است در کانادا پناهنده شده. او پس از درخشش در تیم‌های داخلی کانادا و تمرینات نفسگیر اکنون به تیم ملی کرکت کانادا راه یافته است.
دیر خکار شوه، خکار زکه شوه، ولی چه مخکی من هر یو افغان رو باره پا مختلف تیمونه که لوبیدل، جدا جدا تیمونه که با لوبیدل و ساقی طول یوزه شو. بل منگ سره چه کوچ ده کوچ سیب دولت زازه ده، منگ سره منیجر شیراغ همکار سیب ده، چه اغیی کرکت که دیر یو غرد نمونه دی.
با باور این کلاب ورزشی، تیم های تشکیل شده مهاجران از کشورهای همچون هند، پاکستان، بنگلادش و برخی کشورهای دیگر حضور قدرتمند دارند. اکنون این تیم مهاجران افغان توانایی انجام مسابقات با تیم های گوناگون در کانادا را دارند.
در تیم هم په دغه ځای ترسوالی ده، انشاءالله چرا روان ټولو ټورنمنټونه چې کاناډا کې څومره ټورنمنټونه کېږي، کاناډا کې او کاناډا نه بهارې، موږ انشاءالله پکې داخله کو او دې مسابقو ته به ځان آماده کو.
فعلا بسیار بازیکنه که از افغانستان آمدن یک 10-15 نفر هستند که به سطح تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردن، همچنان خود ما هم در تیم ملی کرکت افغانستان بودم.
طی سالهای گذشته بازیکنان کرکت افغانستان با درخشش در سطح بازی‌های جهانی افتخارات بی‌نظیر را در کارنامه دارند، اما بی‌ثباتی سیاسی سبب شده تا شماری از آنها به کشورهای گوناگون دنیا پناهنده شوند.
برنامه‌های امروز صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه‌های رادیو آزادی آغاز می‌شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.